استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری استدیوی پیک رادیو آزادی، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با شما هستم. امروز مسکو میزبان نشست سه جانبه روسیه و چین در مورد صلح افغانستان است. در این نشست که ادامه نشست واشنگتن است، در مورد هماهنگی بیشتر در زمینه پروسه صلح افغانستان صحبت خواهد شد. گزارش مفصله این موضوع را در ادامه این برنامه خواهید شنید. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشست، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
شورای عالی صلح افغانستان گرد همایی نمایندگان آمریکا، روسیه و چین در مسکو را مهم عنوان می کند. یک گروه 30 نفری پناهجویان افغان امروز از جرمنی به کابل رسید. آسیب دیدگان سیلاب ها در کاپیسا مظاهره کردند و رهبر کره شمالی می گوید که مباحثات بسیار مهم با رئیس جمهور روسیه داشته است. مشروع اخبار. شورای عالی صلح افغانستان گرد همایی سه جانبه به میزبانی روسیه در مسکو را مهم عنوان کرد. نمایندگان آمریکا، روسیه و چین در این گرد همایی درباره تلاش‌های صلح در افغانستان گفتگو می‌کنند. اسدالله زایری، یک سخنگوی شورای عالی صلح، ابراز امیدواری کرد که این مباحثات نتایج ملموس داشته باشد.
انتظار ما این است که این کشورها و از جمله آیت الله خلیل‌زاده در این گونه نشست‌ها تلاش بکنه که گام‌های جدی‌تر و عمیق‌تر برداشته بشه، همکاری و مساعدت این کشورها در تأثیر بخشیدن به پروسه صلح.
کدام نماینده از حکومت افغانستان در این نشست حضور ندارد؟ مسکو در ماه فوریه گذشته شاهد گرد همایی نمایندگان طالبان و سیاسیون افغان بود. یک گروه 30 نفری پناهجویان افغان که درخواست پناهندگی آنها رد شده است، امروز از جرمنی به کابل رسید. رد مرز شدن آنها یک موضوع جنجال برانگیز می باشد، چون منتقدین می گویند افغانستان جنگ زده هنوز هم بسیار خطرناک است و نباید آنها دوباره به کشور فرستاده می شدند. در جنگ جاری در افغانستان بیشتر غیر نظامیان آسیب می بینند. ملل متحد در گزارش دیروز خود گفت که در سه ماه اول سال جاری میلادی 581 غیر نظامی در افغانستان کشته و 1192 تن دیگر مجروح شدند. در حمله روز شنبه گذشته به وزارت مخابرات در کابل که مسئولیت آن را گروه داعش به دوش گرفت، حداقل 14 نفر کشته شد. موضوع پس فرستادن مهاجرین بعد از آن در ماه جولای گذشته در جرمنی به یک بحث داغ تبدیل شد که یک مرد که پس از 8 سال زندگی در این کشور رد مرز شده بود، خودکشی کرد. از سوی دیگر IOM، سازمان جهانی مهاجرت، میگوید بیش از 139,000 مهاجر افغان از اول ماه جنوری گذشته به این سو از ایران و پاکستان به کشور خود برگشتند. اعلامیه امروز IOM میگوید که از این جمله 132,000 نفر از ایران و 7,000 از پاکستان برگشتند و برخی از این دو کشور اخراج هم شدند. صدها تن از آسیب دیدگان سیلاب ها در کاپیسا امروز مظاهره کرده سرک عمومی این ولایت را بروی ترافیک مسدود ساختند. آنها مسئولان محلی را به بی‌توجهی در مورد وضعیتشان متهم می کنند. آنها می گویند که صدها خانه و صدها جریب زمین زراعتیشان در نتیجه سیلاب ها ویران شده است.
برادر سیل آمد از بسیار تخریبات زیاد شده، دولت اصلا همین که ترمینی خورد تمام خانه تخریب شده، گرنما زمین ها را همه را تخریب کرده، مردم به شاهد خانه بار آمدن کلا به سرک هستن، مجبور شدن که دولت قبلشان نخود تظاهرات کنن.
تظاهر کنندگان می گویند تا زمانی که به وضعیتشان رسیدگی نشود به تظاهرات خود ادامه می دهند. اما قیس قادری، سخنگوی والی کاپیسا، می گوید نهادهای مسئول بررسی های خود را آغاز کردند و در روزهای نزدیک به آسیب دیدگان رسیدگی می شود. رهبر کره شمالی می گوید که مباحثات بسیار مهم با رئیس جمهور روسیه داشته است. این اولین ملاقات رو در رو میان کیم یونگ کیم جونگ اون و ولادیمیر پوتین می باشد. ملاقات امروز رهبران کره شمالی و روسیه در شهر بندری ولادیووستوک در شرق دور روسیه بعد از آن صورت می گیرد که گفتگوهای اخیر واشنگتن و پیونگ یانگ برای دور ساختن اسلحه اتمی از شب جزیره کره بی‌نتیجه ماند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی بعد از ملاقات یک با یک تقریبا دو ساعته با پوتین گفت که ما تبادل نظر مهمی درباره مسائل زی علاقه جانبین داشتیم. او افزود که راه‌های حل مسالمت آمیز مورد بحث قرار گرفت. از سوی دیگر رئیس جمهور روسیه گفت که او و رهبر کره شمالی برای دور ساختن تنش ناشی از برنامه اتمی پیونگ یانگ مباحثات اساسی و مهمی داشتند. رهبران روسیه و کره شمالی این اظهارات را پس از ملاقات یک با یک خود هنگام آغاز مذاکرات وسیع‌تر هیئت‌های دو کشور ابراز داشتند. کیم یونگ اون دیروز توسط یک قطار آهن به شهر ولادیوستوک روسیه رسید. و وزیر خارجه ایران هشدار داد که ادامه جلوگیری آمریکا از فروش نفت ایران در بازارهای بین‌المللی عواقب ناگواری خواهد داشت. جواد ظریف در یک نشست دیروز در نیویورک گفت تهران مطمئن است که به صادرات نفت خود ادامه خواهد داد.
We believe that Iran will continue to sell its oil.
او میگوید به عقیده ما ایران به فروش نفت ادامه خواهد داد. ما به یافتن مشتری برای نفت خود ادامه میدهیم.
این اظهارات وزیر خارجه ایران در حالی صورت میگیرد که واشنگتن معافیت 6 ماهه از تحریم‌های آمریکا را پایان داد که بر اساس آن برخی کشورها می توانستند یک مقدار نفت را از ایران خریداری کنند. پایان اخبار.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پیک رادیو آزادی، جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. امروز مسکو میزبان نشست سه‌جانبه بین آمریکا، روسیه و چین در مورد صلح افغانستان است. انتظارات از این نشست چیست؟ نظر یک کارشناس را در این مورد داریم؟
انتظار ما این است که این کشورها و از جمله آیت الله خمینی در این گونه نشست‌ها تلاش بکنند که گام‌های جدی‌تر و عمیق‌تر برداشته بشه.
با آغاز هفته آگاهی از اهمیت واکسیناسیون در جهان، وضعیت در افغانستان به طور مثال در ولایت بغلان چگونه است؟
در هیچ ساحه‌ای از بغلان به مراکز صحی و پروگرام‌های معالجوی و پروگرام‌های وقایوی ممانعت و مخالفت نیست.
گزارش هم داریم در مورد این که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی امروز برای نخستین بار با هم ملاقات کردند. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها شنیدید، امروز مسکو میزبان نشست سه‌جانبه بین آمریکا، روسیه و چین در مورد صلح افغانستان است. در این نشست که ادامه نشست واشنگتن است، در مورد هماهنگی بیشتر در مورد روند صلح افغانستان گفتگو می شود. شورای عالی صلح افغانستان نیز این نشست را برای موفقیت روند صلح این کشور خیلی مهم دانسته است. جزئیات بیشتر را در این مورد نسیم شفق از کابل گزارش می‌دهد.
با عرض سلام، مقامات آمریکایی، روسی و چینایی به هدف افزایش همسویی درباره صلح افغانستان امروز در مسکو گرد هم می‌آیند. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان این نشست را برای تقویت اجماع منطقه‌ای در رابطه با روند صلح افغانستان گام نیک می‌داند. آقای ربانی روز پنجشنبه در نشست حسابدهی حکومت به ملت گفت که حکومت افغانستان از راه اندازی این نشست استقبال می‌کند و به این باور است که نتایج مثبت داشت. شورای عالی صلح افغانستان نیز همگرایی میان قدرت‌های بزرگ را برای تأمین صلح دائمی در این کشور مهم می‌داند. اسدالله ظاهری معاون سخنگوی این شورا به رادیو آزادی گفت که روسیه و چین در هماهنگی با آمریکا می‌توانند روند صلح افغانستان را یاری رسانند.
انتظار ما این است که این کشورها و از جمله آیت الله خمینی در این گونه نشست‌ها تلاش بکنند که گام‌های جدی‌تر و عمیق‌تر برداشته بشه و همکاری و مساعدت این کشورها در تأثیر بخشیدن و پروسه صلح با آغاز گفتگوهای بین الافغانی به صورت جدی و اساسی مطرح بشود.
اولین نشست سه جانبه میان امریکا، روسیه و چین درباره صلح افغانستان حدود یک ماه پیش در واشنگتن برگزار گردیده بود. در آن نشست زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان با نماینده های خاص روسیه، چین و اتحادیه اروپا در مورد پیشرفت ها در پروسه صلح افغانستان معلومات داد. سفارت روسیه در کابل با فرستادن اعلامیه به رسانه‌ها گفته که نشست مسکو در سطح نماینده‌های ویژه سه کشور برگزار می‌شود. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز دیروز در هشتمین کنفرانس بین‌المللی امنیتی در مسکو گفت که این نشست برای موفقیت روند صلح افغانستان و تامین ثبات در این کشور بسیار مهم است. در این حال محمد داوود کلکانی معاون کمیسیون امور بین‌المللی در دور 16ام ولسی جرگه می‌گوید که همکاری و هماهنگی این کشورها برای روند صلح افغانستان یک امر حتمی است.
ما باور می است که میشه از این طریق بالای پاکستان که بالای طالبان نفوذ قابل ملاحظه داره و همچنان ایرانی ها که در یک اواخر یک اندازه رابطش با طالبان نزدیک شده است، میتون روسیه و امریکا و چین فشار وارد بکنه که مداخلات خود در افغانستان کمتر و در آوردن صلح همکاری و کمک صادقانه نماید.
نشست سه جانبه مسکو میان مقامات امریکایی، روسی و چینایی درباره صلح افغانستان پیش از آغاز ششمین دور گفتگوهای رو در رو میان زلمه خلیلزاد و گروه طالبان در قطر راه اندازی می شود. وزارت خارجه امریکا گفته که آقای خلیلزاد بر علاوه بریتانیا و روسیه به افغانستان، پاکستان، هند و قطر نیز سفر خواهد کرد. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
این در حال است که شماری از کارشناسان روابط بین المللی هم نشست سه جانبه مسکو را برای روند صلح افغانستان بسیار با ارزش دانستند. عبداللطیف نظری، یکی از این کارشناسان، در صحبت با همکارم نسیم شفق گفته است که صلح دائمی و پایدار در افغانستان به همکاری کشورهای قدرتمند منطقه و جهان ارتباط دارد.
من فکر میکنم که نشست مسکو برای روند صلح افغانستان مهم هست. ممکنه نتایج مشخص و ملموس را به صورت فوری در پی نداشته باشه، اما قطعا در میان مدت میتونه به نفع افغانستان تمام شود، چون اولا این نشست بین سه تا قدرت بزرگ بین المللی است و دومی که ایالات متحده آمریکا با چین و روسیه در موضوعات کلان بین المللی و منطقه‌ای تعارض منافع دارد. بنابراین به هر میزان که رقابت استراتژیک تبدیل به همکاری استراتژیک شود بین این سه تا کشور، میتونه به نفع صلح و ثبات پایدار در افغانستان باشد.
آقای نظری، در عین حال چین با پاکستان روابط خوب داره و پاکستان بر طالبان نفوذ داره، در عین حال روسیه هم با ایران روابط خوب داره و ایران هم به نحو در قضایای افغانستان دخیل است. این نشست و این هماهنگی میان سه کشور چقدر میتونه که همکاری پاکستان و همکاری ایران را در موضوع صلح افغانستان و در قضایای افغانستان بیشتر بسازه؟
چینایی ها همیشه در تمامی تحولات یک نگاهی به منافع پاکستان داشته، به دلیلی که حامی استراتژیک پاکستان محسوب میشه در تحولات منطقه‌ای و بین المللی، و همینطور بسیاری از منافعی که ایرانی ها در تحولات منطقه دنبال میکنه از منظر تحولات منافع روسیه هست، به خصوص در تحولات مثل روند صلح افغانستان که آمریکایی ها و ایرانی ها نمیتونن مذاکرات مستقیم داشته باشه. بنابراین من فکر میکنم که از این زاویه این نشست میتونه به گونه نقش پاکستان و ایران هم در همسویی با روند صلح افغانستان در پی داشته باشه. البته ایران و پاکستان به صورت مستقل هم روند صلح افغانستان را تعقیب میکنه. من فکر میکنم که تمرکز منطقه‌ای و بین المللی که در حال حاضر روی موضوع صلح افغانستان شکل گرفته و نشست مسکو میتونه بازتاب دهنده یعنی تحولات باشه، به گونه میرسانه که ما داره به طرف یک نوع همگرایی منطقه‌ای در ارتباط با صلح افغانستان نزدیک میشیم.
رسیدن افغانستان به صلح یک موضوع است و تأمین صلح دائمی این موضوع دیگر است. جلب همکاری های منطقوی به خصوص کشورهای بزرگ مانند روسیه و چین در تأمین صلح دائمی در افغانستان چقدر نقش داره؟
صلح پایدار در افغانستان هم بود ملی داره، هم بود منطقه‌ای و هم بود فرا منطقه‌ای. من فکر میکنم که در هر سه بود هنوز مشکلات وجود داره، ولی اگر صلح کوتاه مدت شکل بگیره و بعد ما برنامه های برای بعد از صلح داشته باشیم، یعنی تلاش صورت بگیره که بعد از صلح ما این صلح کوتاه مدت را به صلح بلند مدت و استراتژیک تبدیل بکنیم. برداشت ما است که ما میتونیم به صلح پایدار دست پیدا کنیم، ولی اگر در اون صورت خطاهای را ما مرتکب شویم، باز هم ممکن است این فرصت به یک تهدید برای ما تبدیل شود.
مصاحبه نسیم شفق را با عبداللطیف نظری، کارشناس روابط بین المللی، در مورد اهمیت نشست سه جانبه امروز در مسکو از رادیو آزادی شنیدید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
اینک همکارم آرزو یاسی چند خبر مهم اقتصادی را ارائه می کند.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید اگر حکومت زمینه رشد نای شکر و لبلبو را فراهم کند، سکتور خصوصی حاضر است تا در بخش تولید بوره در این کشور سرمایه گذاری کند. خانجان الگوزه معانی نوتاق امروز برای رادیو آزادی گفت که افغانستان در حال حاضر نزدیک به 100% بوره را از دیگر کشورها وارد میکند.
این تجار و سرمایه‌دار و خود دولت باید بشینه با وزارت زراعت و این دیالوگ صورت بگیرن، سر چند که از امون تجارب دنیا هم باید استفاده شود. اول زمینه مواد خام برشان مساعد شود که برای ما ارزان تمام شود مواد خام.
و افزود تا زمانی که شرایط از لحاظ رشد اقتصادی به صنعت فراهم نشود، این بخش هرگز رشد نخواهد کرد. این در حالی است که به اساس گزارش‌ها فابریکه قند بغلان، تنها فابریکه تولید بوره در افغانستان، پس از 8 دهه فعالیت به تازگی از سوی حکومت مسدود شده است. اتاق تجارت و صنایع ولایت بلخ میگوید تجارت و سرمایه‌گذاری در این ولایت در مقایسه با دیگر ولایت‌ها در وضعیت بهتری قرار دارد. شیر احمد سپایی زاده، رئیس اتاق تجارت و صنایع بلخ، امروز برای رادیو آزادی گفت که بنابر امنیت نسبی در این ولایت، تاجران با علاقه‌مندی می‌خواهند در هر بخشی که نیاز باشد سرمایه‌گذاری کنند.
بلخ بنابر داشتن امنیت نسبی، وضعیت تجارت هم بدنی خوب است و ما روزانه به صدها و گون معمولای بالای تجارتی از بندر اهرستان وارد افغانستان میشه. وضعیت بد نیست و وضعیت پارکای ما خوب است و سرمایه‌گذاری است، تولید است.
و همچنان گفت که برندگی های اخیر مردم این ولایت را بیشتر امیدوار ساخته و ممکن در جریان سال تولیدات زراعتی این ولایت هم رشد چشمگیری داشته باشد. به اساس معلومات بیشترین تولیدات ولایت بلخ را قالین، صنایع دستی و میوه خشک تشکیل می دهد. این هم نرخ بخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 65 پول، یک یورو 86 افغانی و 40 پول، یک پوند انگلیسی 99 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 60 پول و 1000 روبل پاکستانی 536 افغانی.
طوری که در خبرها شنیدید، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی امروز در نخستین دیدارشان در مورد تحکیم روابط بین دو کشور صحبت کردند. همکارم سید سمی عباس را با خود در استودیو دارم که این موضوع را دنبال کرده است. آقای عباس خوش آمدین.
تشکر به شما.
در این ملاقات رهبران روسیه و کره شمالی در مورد کدام مسائل اساسی صحبت کردند؟
رهبر کره شمالی کیم جونگ اون بعد از ملاقات که با پوتین داشت، البته یک ملاقات یک به یک، گفت که دو طرف در مورد مسائل دلچسب صحبت‌های مثمر داشتند. او افزود که آنها در رابطه با راه‌های حل صلح‌آمیز تبادل نظر کردند. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین گفت در مورد پایان دادن به رکود در رابطه با برنامه‌های اتمی کره شمالی صحبت‌های مهم صورت گرفت. دو رهبر همچنان در مورد صحبت‌های گسترده‌ای که در آن مقامات بلند رتبه دو کشور هم سهم دارند اشاره کردند. آنها گفتند در این مورد صحبت می‌کنند که چگونه می‌توانند راه را برای پیشرفت شبه جزیره کره باز کنند و روسیه چگونه می‌تواند با کار مشترک به پیشرفت این پروسه کمک کند.
آقای عباس، برای ملاقات رهبران بین رهبران کره شمالی و روسیه در ولادیوستوک کدام تدابیر خاص گرفته شده بود؟
طوری که قبلا هم گفته شد، ملاقات رهبر کره شمالی کیم جونگ اون و رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در شهر ولادیوستوک در شرق دور روسیه انجام شد و این اولین ملاقات بین رهبران دو کشور بود. این ملاقات در پانتون دولتی جزیره روس که مربوط به ولادیواستوک می شود صورت گرفت. در این جزیره اقدامات شدید امنیتی پیش گرفته شده و کرملین می گوید که پوتین امروز صبح به اینجا رسید.
آقای عباس، قبل از ملاقات ولادیمیر پوتین و کیم جونگ اون رئیس جمهور آمریکا با رهبر کره شمالی هم ملاقات هایی داشت و هرچند که در آغاز خوشبینی هایی دیده می شد، اما در نهایت امر صحبت های بین رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی ناکام خوانده شد. آیا در این مورد توضیحات وجود داره؟
بله، در این مورد توضیحات هست، اما پیش از که ما به این توضیحات بپردازم، فقط در رابطه با استقبالی که از کیم جونگ اون صورت گرفت یک نکته را میخواستم بگویم و این بود که کیم دیروز با یک ترن زره دار به این شهر رسید که یک گروه دختران روسیه از او استقبال کردند. این دختران لباس های ملی روسیه را به تن داشتند و با دادن دسته های گل به رهبر کره شمالی خیر مقدم گفتند و عنعنه باستانی روسیه را با دادن یک پارچه نان و نمک به رهبر کره شمالی به جا آوردند. حالا میپردازیم به جواب سوال دیگه شما در رابطه با صحبتایی که رهبران آمریکا و کره شمالی داشتند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ و رهبر کره شمالی کیم جونگ اون در دو ملاقات خود در ماه جون سال گذشته و در ماه فوریه سال جاری میلادی نتوانستند در مورد از بین بردن سلاح‌های اتمی در شبه جزیره کره به موافقه برسند. در ماه مارچ سال جاری واشنگتن به خاطر برنامه‌های اتمی کره شمالی تحریم‌های نو علیه کشور جاری کرد. با وصف این واشنگتن در مورد ملاقات سیومی بین رهبران آمریکا و کره شمالی صحبت میکنه، اما کره شمالی گفته که وزیر خارجه آمریکا مایک پامپیو باید در هیچ یک از این مذاکرات حضور نداشته باشد. پامپیو دیروز چهارشنبه گفت صحبت ها با کره شمالی با نشیب و فراز همراه خواهد بود. قبل از این نماینده خاص آمریکا برای کره شمالی استیفن بیگن هفته گذشته با مقامات در مسکو ملاقات داشت. هدف بحث‌های وی بود که چگونه میتوان در مورد غیر اتمی ساختن شبه جزیره کره به یک موافقه نهایی و تایید شده دست یافت.
تشکر آقای عباس. همکارم سید سمی عباس بود و در مورد ملاقات امروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی صحبت کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
با آغاز هفته آگاهی از اهمیت واکسیناسیون در جهان، وضعیت در افغانستان به طور مثال در برخی ولایات این کشور چگونه است؟ مسئولان ریاست صحت عامه بغلان میگن که تطبیق واکسیون در سر تا سر کشور از جمله بغلان خیلی مؤثر بوده و آنها توانستند که میزان مرگ و میر به گونه قابل ملاحظه کاهش بدن. جزئیات بیشتر را در این مورد بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش میدهد.
بغلان در شمال شرقی کشور ولایتی هست ناامن و در حال جنگ. قسمت های از جغرافیای این ولایت که بعضشان پرنفوسن در اختیار طالبان قرار دارند و ساحات زیادی هم ناامن می باشند. حدس و گمان ها بر این است که ممکن در ساحات ناامن یا قلمروی حاکمیت طالبان کمپین واکسین آنگونه که انتظار می رود درست تطبیق نگردد، ولی دکتر عبدالعلیم غفاری معاون ریاست صحت عامه ولایت بغلان می گوید ریاست صحت عامه با حفظ بی‌طرفی که دارد همه برنامه های صحی خود از جمله واکسن را در هر نقطه از ولایت بغلان بدون ممانعت یا مزاحمتی به پیش می برد.
خوشبختانه با اصل بی‌طرفی وزارت صحت عامه و تفهیم زیبا تمام مردم در سطح افغانستان و عامل منفعه بودن خدمات صحی مخالفین مسئله دولت در ساحات ناامن و در کل در هیچ ساحی از بغلان و مراکز صحی و پروگرام های معالجوی و پروگرام های وقایوی ممانعت و مخالفت نیست و پروگرام های ما در سطح بغلان در قسمت های مختلف بواجه هستند.
دکتر غفاری همکاری و استقبال مردم از کمپاین های واکسین را در خور ستایش می داند و می گوید این از همکاری مردم است که آنها همیشه موفق به تطبیق واکسین در سرتاسر ولایت بغلان بودند. معاون ریاست صحت عامه ولایت بغلان تطبیق واکسین در سرتاسر کشور از جمله بغلان را خیلی مؤثر می داند و می گوید این عملیات توانسته میزان مرگ و میر را به گونه قابل ملاحظه در کشور کاهش بدهد.
خوشبختانه اگر با آمار و ارقام نظر انداخته شود در سال 2000
2002 257 طفل زیر 5 سال در هزار ولادت جانهای خود را از دست می‌دادند، در حالی که در سال 2010 آمار و ارقام و سروی بیانگری از این است که این رقم به 97 در هزار ولادت زنده کاهش یافته. سروی اخیر که سروی دموگرافی است و در سال 2015 این سروی را ایجاد کرده، این رقم مرگومیر به 55 در هزار ولادت زنده کاهش یافته.
بغلان از جمله ولایت های هست که با همه جنگ و ناامنیش بیشترین رقم عودت کنندگان به خصوص از کشور پاکستان را دارد و اینکه آیا با ورود اینها از پاکستان و ایران علائمی از ویروس پولیو مشاهده شده یا نه، دکتر عبدالعلیم غفاری میگوید از 8 سال به این طرف هیچ واقعه مثبت پولیو در بغلان کشف نشده و اما فعالیت ها برای ریشه‌کن سازی آن طبق پالیسی وزارت صحت همچنان ادامه دارد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
پیام ها و نظریات شما.
علمی داعش است، هر بلایی که است، هر مصیبتی که است، هر جنایتکاری که است، از برای خدا میره وزارت مخابرات مردم های ملکی. اونا چی گناه کرده؟ اونا به خاطر یک لقمانان از خانه خود میبره، حتی جنازه‌ش هم میاره، باز میگه مسئولیتش هم در گردن میگیره. از برای خدا، در کدام کتاب است؟ در کدام قانون است؟ در کدام اسلام است؟ در کدام انسانیت و بشریت است که تو مردمای بیگناه را بکش، مردمای ملکی را بکش؟ چی جنایت کرده؟ به خاطر یک لقمانان بر اومده. این پدیده نو ای خدا نیست نابودش کنه. ان شاء الله میشه. تو بزید اسلام است، تو بزید بشریت است، تو باید محو و نابود شدی. ملت باید تو را محو و نابود بسازه.
بله، ما پیشنهاد میگن انتقاد داریم. ما از رادیوی شما بسیار خوش هستیم که درد و ملت، درد و رنج ملت را بیان میکنن. میگن ما از این دوزا و یاغیا که خدا به نام طالب به لباس مسلمان دادن انتقاد میکنیم که یا سل میگن، سل برای چی میگن؟ نیروهای امنیتی ما که به خدمت وطن است، از ننگ و ناموس خود دفاع میکنن، یا را میان بشارت میرسانن، در حالی که نیروی خارجی های مادمی که هست اردوی منظم داریم. باز یا چی میگن؟ چی میخواین؟ سه چهار تا دوز و او باشه یا نمیتونن که از بین ببرن؟ یا سل میگن؟ سل با کی میکنن؟
پیام شما، نظر شماست.
دانشمندان برای نخستین بار روبوت یا وسیله خودکاری را ساختند که دارای حس لامسه بوده و از آن در پروسه تجدید مواد استفاده خواهد شد. بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که این روبوت به کمک سنسرهای مخصوص می تواند مواد ساخته شده از کاغذ، پلاستیک و سایر مواد قابل تجدید را تشخیص نموده و از هم جدا کند. دانشمندان برای نخستین بار روبوت یا وسیله خودکاری را ساختند که دارای حس لامسه بوده و از آن در پروسه تجدید مواد یا ریسایکلینگ استفاده خواهد شد. این روبوت دارای حس لامسه که توسط دانشمندان اینستیتوت تکنولوژی ایالت ماساچوست آمریکا ساخته شده است، با کمک سنسرهای مخصوص می تواند اشیای تولید شده از کاغذ، پلاستیک و سایر مواد قابل تجدید را تشخیص نموده از هم جدا کند. تشخیص مواد ساخته شده از کاغذ، پلاستیک و شیشه یک مشکل عمده در عرصه تجدید مواد یا ریسایکلینگ محسوب می شود. جدا ساختن کاغذ، پلاستیک، شیشه و سایر مواد قابل تجدید یک کار دشوار، زمانگیر، پرمشقت و پرمصرف بوده و در برخی موارد ناممکن به نظر می رسد. در اکثر موارد این کار توسط نیروهای انسانی انجام می شود. اما اکنون با استفاده از این روبوت دارای حس لامسه ممکن است این کار ساده تر شود. این روبوت که دانشمندان اینستیتوت تکنولوژی ایالت ماساچوست آن را روسایکل نام نهادند، دارای سنسرهای خاص در دستانش بوده و کمک آنها کاغذ، پلاستیک، شیشه و سایر مواد قابل تجدید را تشخیص نموده و آنها را در گروپهای مختلف جمع‌آوری می‌کند. سنسرهای روسایکل اندازه، میزان نرمش و سایر خصوصیات مواد قابل تجدید را به سرعت بررسی کرده، مواد تولید شده از کاغذ، پلاستیک، شیشه، فلزات و سایر مواد قابل تجدید را شناسایی و از هم جدا می کند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی. این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم که آن را همکارم سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
شورای عالی صلح افغانستان گرد همایی سه جانبه با میزبانی روسیه در مسکو را مهم عنوان می کند. نمایندگان امریکا، روسیه و چین در این گرد همایی درباره تلاش‌های صلح در افغانستان گفتگو می کنند. یک گروه 30 نفری پناهجویان افغان که درخواست پناهندگی آنها رد شده است امروز از جرمنی به کابل رسید. از سوی دیگر IOM سازمان جهانی مهاجرت میگوید بیش از 139,000 مهاجر افغان از اول ماه جنوری گذشته به این سو از ایران و پاکستان به کشور خود برگشتند. آسیب دیدگان سیلاب‌ها در کاپیسا مظاهره کردند. رهبر کره شمالی میگوید که مباحثات بسیار مهم با رئیس جمهور روسیه داشته است و وزیر خارجه ایران هشدار میدهد که ادامه جلوگیری آمریکا از فروش نفت ایران عواقب ناگوار خواهد داشت.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را همکارم سلطان محمد سرور پیشکش کرد. حال توجه کنید به برنامه رهبران زن که آن را با هم میشنویم.
رهبران زن.
سلام دوست عزیز، امید است که شاد و سلامت باشین و با حوصله‌مندی برنامه یک ساعته لایو رهبران زن بشنوین. در این هفته باز هم یک خانم فعال با خود داریم، سرمحقق خانم توبا ابوی صادق، رئیس موزیم علمی تحقیقاتی اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان. خیلی خوش آمدین خانم ابوی.
تشکر. سلام خدا هم خدمت دستندرکاران برنامه وزین شما و شنونده های محترم تقدیم میکنم.
تشکر.
امیدوار هستم که روز خوبی داشته باشیم
انشاءالله. خب خانم ابوی، پیش از اینکه بریم از شما در مورد فعالیت هایتان بپرسیم و در مورد کارهایتان، یک سوال همطور در ذهن من لحظه خطور کرد که در مورد اتنوگرافی بر ما یک معلومات بدین که میشه شنونده های ما هم بخواین بفهمنده این مورد.
سوال بسیار مهمه را که ما سرش میتونیم فوکس کنیم. من عیس المجموع علم انسان شناسی عمومی یا انتروپولوژی داریم که اتنوگرافی شاخه از این علم است.
بله.
اتنوگرافی روش تحقیقی یا روش علمی تحقیقی است که از فرهنگ مادی و معنوی اقوام، نژادها و مردمانی که در یک محدوده جغرافیایی زیست میکنن این مطالعه صورت میگیره.
بله.
و خود واژه از دو کلمه لاتین که اتنو به معنی مردم و گرافی به معنی نگارش.
بله.
یا مطالعه مردم افاده میشه.
خیلی خوب، شما با رفتن در عمق همین تحقیقات و موضوعات علمی خود زنا را چگونه یافتین؟ در موردش میخوایم بفهمیم. از اتنوگرافی گفتین نیتی مردم شناسی است، خب در مورد زنا چقدر شناخت پیدا کردین؟
در مجموع جوامع بشری از مرد و زن متشکل است.
بله.
و این مرد و زن لازم و ملزوم یک دیگره، مکمل
یک دیگر
زندگی بشری است.
بله.
بیاییم که ما ببینیم که در جامعه امروزی افغانستان از کجا شروع کنیم. زمانی که بعد از جنگ جهانی ناپلیون یک مفکوره خاص را برای تربیت جامعه خود از زن شروع میکنه.
بله.
و اون میگه که ما بر ترقی ملت و وطن خود از همه بیشتر به مادران هوشیار و سالم ضرورت داریم.
بله.
زمانی که زن بیدار بود، جامعه و اجتماع داخل خانواده که متشکل از اولاد و فرزندان است، او بیدار و تقدیم جامعه بزرگ اجتماع میشه.
دقیقاً.
پس ما از جامعه کوچک یا از اجتماع کوچک خانواده است و مسئول از او و مسئول درجه یک از او را زن میدانیم. پس ما از این شروع میکنیم.
خیلی خوب. خب اینا میخوایم بپرسیم که شما مدیریت که میکنین در بخش موزیم علمی تحقیقاتی اتنوگرافی، فکر کنم اولین موزیم علمی تحقیقاتی در افغانستان است. چقدر خود راحت احساس میکنین و چی کارهایی را در انجام میدین شما؟
زمانی که من مدیریت این موزیم را به دوش گرفتم و این مسئولیت را بر من واگذار کردن، با اعتبار ای که من مدیریت سالم را دیگه آغاز کنم و این مدیریت سالم تانست که نتیجه بسیار خوب را به جای بیاره. موزیم اتنوگرافی البته در یک قصر تاریخی به نام شابابو جان که در شهر نو کابل موقعیت داره ایجاد شد. طی فرمان رئیس جمهور این موزیم نخستین موزیم علمی تحقیقی به سطح افغانستان می باشه. طبعا که مسائل اتنوگرافی دیگه بسیار مطرح است. تمام آثاری که ده ها و صدها آثاری که در میان از این موزیم به نمایش گذاشته شده و به نمایشگاه ها برای بیننده ها و برای محققین و برای معاصرین برای علاقمندان فرهنگ و تهذیب افغانستان ای به نمایش گذاشته شده، میتونه که مظهر شناخت زن و خصوص زنان افغانستان باشه که آنقدر هنرنمایی های نفیس و ظریف دارن دیجه که میتونیم در قالب آثار اتنیکی افغانستان ایره ما به معرفی بگیم.
خب خانم مبوی، شما پیشتر در گفتهایتان ذکر کردین که تاثیرات خوب داشت و این مدیریت شما تانست که داره. فکر میکنم یکی از شنونده های ما روی خط هستن. بله بفرمایین، کی و از کجا به تماس شدین؟
بله عفیف فساکی، سلام به شما، سلام به تمام کارکنان رادیو شما، سلام
علیکم. علیکم سلام. علیکم سلام.
پشتون اسم جوزا.
خیلی خوب بفرمایین.
واقعا از نظر خود تیر میشیم، واقعا میمان بس در جایی که هنوزم خرافات رواجات در افغانستان از و بعض اینا در یک موزیم کار میکنه، در یک علمی انسان شناسی کار میکنه، برای اونا کامیابی مزید میخواییم. از میمان شما سوالی مامو است که اینا از آثار تاریخی گم زدن از نمایشگاه از موزیم، او آثاری که از افغانستان به هزارها و به ده هزارها دوزیش نرفتن، اینا چقدر در امو باره چقدر کوشش میکنن که پس امو تاریخ عدیدات تاریخی ما بدیست ده.
بله تشکر از شما.
خب سوال بسیار بجایز که ما از این ناحیه واقعا افغانستان سخت متضرر شده.
بله بله.
اما ما درباره ایجاد یک موزیم جدید مصوبت میکنم که مدیریت از او رو یک خانم بدوش داره بلد. که خودم باشم. هنچی که گذشت ایره احیا کردن مثل که تاریخ میگه، ما نمیتونیم تاریخ را برگردانیم و یا ترمیم کنیم، ما از تاریخ عبرت میگیریم. پس بیاین که فلحال ما آنچی که در از گذشته خود داریم برای احیای جدید از او نظریات سازنده را روی دست بگیریم تا بتانیم که من بعد ما مانی همچو
تلف شدن
آثار از این رفتن
بله،
از افغانستان باشه.
خب خانم مبوی، پیشتر میخواستم بپرسم، شاید یک اندازه این سوال با که میپرسیم با سوالی شنونده ما هم که از ولایت جاز جان تماس گرفته بودن کم ربط داشته باشه. شما پیشتر گفتین که با مدیریتتان در این بخش اتنوگرافی تانستین نتایج خوب بهتر داشته باشین، میشه لطف کنین که نتایج بهتر در کدام بخش بوده؟
زمانی که من مسئول این موزیم مرا گزیدن و ما آمدم روی از این کار کردیم، موزیم کاملا من در حیث یک موزیم میاری وجود نداشت. برای جمع‌آوری تعداد از آثار، برای تشریح و تحریف از این آثار کارهای مدیریتی صورت گرفت. دانشمندان اکادمی علوم افغانستان در راستای شناخت هر پارچه از این آثار با ما طی ماها اینا امرای ما همکار بودن، همکاری کردن، تشریح کردن، قدامت آثار، ساخت و ساز آثار که از چی و از تار و پود آثار به معرفی گرفتن و این شامل کار موزیم ساختن که به تدریج ما ایره تانستیم، چون حجم آثار نهایت زیاد است، از او خاطر ما ایره شامل دتابس خود موزیم ساختیم. تشکیل موزیم اتنوگرافی یک تشکیل بسیار کوچک است.
بله.
در رأس خود آمر که این بخش علمی را احتوا میکنه، 4 شخص دیگی، دو راهنما و یک و دو نفر دیگه هم همکاران تکنیکی ما تانستم که تا امروز ما دارای یک نشریه بسیار وزین که گاهنامه موزیم است. بروشور ما در نشریه گاهنامه خود ای آثار به طور تحقیقی علمی و تحقیقی ما ایره به تحقیق گرفتیم.
این نشریه را هم شما مدیریت میکنین؟
و این نشریه را هم از طرف خود آمریت امی بخش موزیم مدیریت میشه و این به نشر میرسه.
خیلی ممنون. بله. بر بگردیم با شما. فکر میکنم یکی از شنوندهای ما باز هم روی خط هستند. بله سلام، بفرمایین کی و از کجا با تماس شدین؟
سلام علیکم. سلام خود با شما و مهمان محترم شما تقدیم میدارم. عبدالستار آخوندزاده هستم از دورشوری بالا ملقا. بتماشید
خوش آمدین، بفرمایین نظرتان شریک کنیم.
سوال مهمان محترم شما ای است به امی چیزی که شما آغاز کردین، اعمال مثلا این بدگه کشورا چی وقت ایجاد شده بوده؟ شما از کدام کشور سرچشمه گرفتین که امی تحقیقات به دو کشورا مفید تمام شده؟ راجع به یک ملت راجع به تحقیقات کنها کرده که شما از اینا سرچشمه گرفتین، یه را به افغانستان ایجاد کردین که شما هم تحقیقات کنن که یه هم به افغانستان مفید تمام شد به می ملت. ولی به دیگه ولایت افغانستان شما دفتر دارن یا تنهایی به کابل است؟ نمیده اگر جوابت خیلی مهربانی میکنم.
تشکر آقای خانزاده، زنده باشین.
تشکر از سوال شما. اتنوگرافی مردم شناسی است. ما میفهمیم که ما مردم از روی فرهنگش میشناسیم و این شناخت فرهنگ ها برمیگرده به علوم انتروپولوژی یا علم انتروپولوژی یا انسانشناسی فرهنگی و بدون شک آغازین شناخت فرهنگ ها برمیگرده به قرون اوستا، قرون اولا و در ضمن در دوره معاصر در اروپا علم اتنوگرافی قوام پیدا میکنه و حتی دانشمندان اروپایی ایره گسترده تر در داخل در درون بعد از تحولات صنعتی که در اروپا به میان میایه، خود رنسانس خودش یک تحول را که به وجود میاره در اروپا، اینا برمیگردن به شناخت فرهنگ های درون جامعه. ضرورت به ایجاد علوم اختصاصی که در درون جامعه خلط انسان ها یا امو اتنوگرافر یا امو شخصی که میخواد که فرهنگ را از درون جامعه بیرون بکشه و او را مطالعه کنه، این ضرورت به همچون یک علم مشخص یا مختص در مورد انسان شناسی فرهنگی پرداخته میشه.
شما گفتین که هرچند ببخشین گفتین که هنر اتنوگرافی بسیار جوان است در افغانستان.
بله.
و ایشون هم دیما پرسیدن که آیا در ولایت هم فعالیت های وجود داره؟
شرایط امروزی بسیار چیزا را برای پیشرفت فرهنگ افغانستان محدود ساختن. مثلا شرایط امنیتی که در افغانستان وجود دارم، شهر کابل پایتخت است و امکانات محدودی که داریم با وجود از اینکه انفجار و انتحاری که در برابر این مسائل بسیار زیاد است، اما با وجود از اون ما تانستیم که در داخل خود امی موزیم فرهنگ مردمان اصیل، مردمان شناخته شده، مردمانی که در سراسر در کنج و کنار افغانستان زندگی میکنن، از همه از اونا ما آثار داشته باشیم. اگر مراجعه شود بر موزیم اکادمی، ما یک خانه سنتیه که مربوط و منوط به مردمان سمت شمال افغانستان میشه و او را خرگاه میگن. به همین ترتیب طرز لباس و مشخص و مختص ما در 5 زون افغانستان که زون شمال، جنوب، شرق، غرب و زون مرکزی باشه، ما آثار متعدد را به نمایش گذاشتیم، با معرفی گرفتیم، تعداد از دانشمندان ما رفتن به ولایات و رسما حیثیت یک اتنوگرافر را به خود گرفته و در اوج آثار سچه و اصیل مردمان ما را جمع‌آوری کردن، تحایف داده شده و در موزیم به نام امو اشخاص ثبت است تا امروز با بنمایش گذاشته شد.
بله. این چقدر علاقمندا مراجعه کردن خودشان و چگونه بود برخوردشان؟
اکادمی علوم افغانستان منعیس مرکز علمی و تحقیقی جامعی در سطح افغانستان با تدویر سمینارهای علمی تحقیقی پیرامون مسائل تاریخی، علوم اسلامی، مسائل علوم طبیعی در طول سال برنامه ها و پروگرام هایی داره که تای امی برنامه ها و پروگرام ها سمینار های علمی تحقیقی را برگزار میکنند. چند قبل سال پار سمینار داشتیم، البته سمینار اختصاصی بود در مورد ولایت بدخشان، که از ولایت بدخشان ما تعداد زیادی از دانشمندای علاقمندان فرهنگ و علم و دانش در این سمینار اشتراک کردن.
آیا خانم ها در بینشان حضور داشتن؟
خب متاسفانه در این سمینار که آمده بودن خانم ها وجود نداشت. اما یه تعداد از دانشمندان هستن که دانشمندان زن که اونا از ولایت مختلف ما هستن، مثلا از ولایت نورستان، از ولایت لوگر، از ولایت بدخشان، از پنجشیر، در سطح علمی افغانستان اونا کار میکنن. میخواستم که به ادامه عرفای خود یاد کنم که زمانی که مردمان آمدن و در کنفران در سمینار علمی تحقیقی که در بدخشان از بدخشان آمدن، اینا از موزیم ما دیدن کردن و برشان بسیار جالب بود آن چیزی که در فرهنگشان شامل بود در موزیم اتنوگرافی هم از او دیدن. ما یک دیپارتمنت اختصاصی از نورستان را داریم که آثار نورستان کاملا آثار چوبی و آثار لباس هایی که به نمایش گذاشته شده از پشم و از طرز ساختمان و از طرز دیزاین و مسائل هنری که روی همی آثار کار شده، از ظرافت و هنر آفرینی این مردمان بر ما وضاحت میتن.
حتما هنر دست خانم ها هم در این دخیل است.
کاملا زنها در سراسر افغانستان، نه بلکه در سراسر منطقه، از شناخت فرهنگ های مشترک که با کشورهای همسایه داریم، با فرهنگ مشترک زندگی داریم و اونا را نه تنها ما در داخل افغانستان میبینیم، بلکه در کشورهای ما حول خود و چار اطراف خود در همسایگی خود ما هم همچون هنر آفرینی های زنانه و مردانه را ما میتونیم مشاهده کنیم.
و در این موزیم علمی تحقیقاتی که شما گفتین بعض آثار وجود دارد، آیا صنایع دستی زنان هم شامل این آثار میشه؟ اگر هست کدام چیزها هست؟
اگر ما جامعه خود مطالعه کنیم میبینیم که زنها نه تنها هنر آفرینی های با دست دوزی های خود دارن. زن در مزرعه در پشت اسپار استاد میشه و زراعت را پیش میبره.
بله.
زن در اوزی تمدنی در از دوره های پیشین تا امروز دوش و دوش مردها قوی ترین محرک کاری، محرک هنر، محرک شناخت انسان فرهنگ ها زن بوده.
بله.
و بدون شک بدون زن جامعه یک جامعه خواب برده می باشه. من امیدوار هستم که از افکار زن در رهبریت کار گرفته شود و ما میتونیم که ما نظر شخص خودم خاص مختص مربوط خودم است، اگر در افغانستان در امی جامعه محدود و امی جامعه خرافاتی اگر زن را در رهبری بگذارن و مرد را در حمایت و پاسداری در حفاظت بانن، ما ببینیم چی نتیجه میده. و ما فکر میکنم که بهترین نتیجه را از این خواد گرفتیم.
خب میایم سر فعالیت های خود شما. شما خودتان همیشه بگین از بکراند کاریتان که در کدام بخش ها کار کردین و تا رسیدین بخیر به مدیریت موزیم علمی تحقیقاتی اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان.
بعد از اینکه ما تحصیلات خود تا مستری ختم میکنم، میایم به طرف نخستین حرکت ما در اکادمی علوم افغانستان بوده. نظر به علاقه شدیدی که نسبت به تحقیق در مورد تاریخ سرزمینم، فرهنگ سرزمینم، سرزمین افغانستان خود، تاریخ پربار و با شکوه و تمدن‌های بسیار با شکوه را پشت سر گذاشتن و این علاقمندی ما برمیگشت برای تشویق خانواده ما که پدر مرحوم فدا محمد ابوی و مادر منور و روشنم استاد مادر معارف افغانستان، اینا مرا تشویق کردن ما توی سرحد تانستیم خدا برسانم و در ضمن در ساحه کاری من حیث یک عضو علمی اکادمی علوم افغانستان، البته نخستین کار ما در این اداره مدیریت و بخش تکنیکی مجله آریانا که یک مجله علمی تحقیقی آغاز شده و با نخستین کار خود ما نخستین تحسین نامه و تقدیر نامه را در روزهای نخست کاری خود ما حاصل کردم. بعدا در انستیتوت تاریخ اتنوگرافی در کارهای علمی خود که پیرامون تاریخ افغانستان بود، پروژه های علمی تحقیقی بود سر از کار کردم و تاریخ معاصر افغانستان را من روی دست گرفتم و تحت عنوان سلسله درونی ها به کار آغاز کردم. موفقانه دفاع کردم، این اثر من به چاپ رفت و امروز من حیث یک کتاب او به دست رست است. ضمناً بعد در کنار از این که من کارهای علمی خود را پیش می بردم و پروژه های علمی که یکی از کارها یا یکی از وظایف اصلی و عمده اکادمی علوم افغانستان از اکادمی علوم افغانستان می باشد، در کنار کارهای علمی خود ده ها مقاله علمی اجتماعی در مورد مسائل اجتماعی، مسائل زن، مسائل فرهنگ، تاریخ، صنعت، مقالات متعدد را به نگارش گرفتم، نه تنها در مجله‌های علمی داخل اکادمی علوم افغانستان بلکه در مجله ها، در اخبار، در رسانه ها، در مسائل رسانه‌ای هم با نوشتن ده ها مقاله به یک نتیجه بر خود برای ارتقای ظرفیت علمی خود برسم.
در پالوی تحقیق آثار که شما نام بردین، گاهی وقت بر سرودن شعر و گپا هم وقت مگذارین یعنی؟
من هیچ گاهی خدا نمیتونم مسما بسازم که گویا من شعر میگم.
خب شما شکست نفسی میکنین، اما تا جایی خبر داریم چیز مینویسین شعر گونه؟
من شاعر نیستم، اما یکان بار زمانی که ما به طرف جامعه میبینیم، به طرف ابعاد مختلف زندگی شخصی خود میبینیم، ابعاد مختلف زندگی مردمان خود میبینیم، دماغ مجبورن ما را میکشانه که یکان حرف، یکان خط، یکان مصری گفتش
نظم گونه بنویسیم.
نظم گونه بنویسیم.
میخواستم یک چیز دیگر را بپرسم که آیا نقش زنها را در طول تاریخ شما چگونه میبینین؟ فعالیت هایشان در افغانستان. ببخشین یک تماس تلفنی داریم. بله سلام، بفرمایین کی و از کجا به تماس شدین؟
سلام علیک، جور هستین؟ بخیر.
علیکم سلام، اسمتان و از کجا به تماس شدین؟
من سید امیشافتم از کابل. سوا احترامات خود برای مهمان عزیز شما تقدیم میکنم. من تشریحاتشان اما تفصیلاتشان در ارتباط کاریشان شنیدم و در اخیر خیلی خوش شدم که اونها ذوق شعری هم دارن.
بله.
یک مجموعه شعری ما ترتیب کردیم محترمه، تماما از اوضاع فعلی افغانستان در قالب اشعار سروده شده، چون ما یک متقاعد وزارت معارف هستم. در قسمت چاپی هستی ما فعلا مشکلات دارم از نگاه مالی، نمیفهم که هم شعری محترم با ما کمک کردم میتونه یا نمیتونه. همین سوال ما بود، توفیقات مزید برشان استدعا دارم.
تشکر.
تشکر استاد گرامی و معظم ما. من اولا خوا عدیه بزرگ را که پیشتان دارین و او مجموعی شیریتان از خوا بر شما مبارک میگم. ما شما را دعوت میکنیم در موزیم اتنوگرافی. باز میشه که در مورد چاپ از او مادم را شما موجه عرفای داشته باشیم.
سوال ما در رابطه به فعالیت های زنان و نقش اونا در طول تاریخ در افغانستان بود.
موقف زن در افغانستان میفهمیم که اگر ما برگردیم به پس منظر تاریخی زن، موقف و وضعیت زن متفاوت و گوناگون بوده.
خیلی ممنون، یک شنونده داریم، صحبتاشون رو میگیریم بعدا به صحبتاشون رو گوش میدیم. بله سلام علیکم، بفرمایین کی و از کجا به تماس شدین؟ اسمتون؟
من قاری محمد نشاست و از ولایت غور با شما امکرام شدم.
خیلی خوب بفرمایید.
سلام دارم در میمان گرامی متاسفان از میمان گرامی خوب سوالی کسی ندارم. پیشنهادشون با برنامه شما هی که در برنامه قدران زن کشش کنیم که بانو سیما جواندر میمان کنیم در برنامه تایی که مردم غور سوالات سناتور سیما جواندر سوالات داشته باشن. یکی یک پیشنهاد خواهر محترم پیشنهاد رادیو محترم آزادی که از طریق صبح از ساعت 7 تا ساعت 9 اصلا شنیده نمیشه روی موج ایم در غور به ایفیم کار نمیکنه. سرای بزرگ هرات کمال آباد کابل که مزار شریف اونجا ایفیم است، اما در غور ایم از روی موج میدیم از ساعت 7 تا 9 بجه صبح هیچ شنیده نمیشه. زنده گفتیم که سب سیو چون توجه کنیم.
خیلی ممنون، پیشنهاد شما را گرفتیم. تشکر برادر.
بله، طبعا ما زنان برجسته در طول تاریخ داشتیم.
بله،
اگر برگردیم به تاریخ قرون وسطی، از سلاطین شاعران و ملکه های مقتدر و با عظمت که نقش آفرینیشان نه تنها در فرهنگ و در تمدن بوده، بلکه در سیاست هم اونا برازنده بودن. و ما میتونیم از رضیا سلطان فرمانروای هندوستان که یک زن افغان بود یاد کنیم، از گوهرشاد بیگم ملکه فرهنگ پرور و مدبر که امروز ما مصلی های هرات از امو دوره و ازمی بنای از او را ازمی خانم گوهرشاد بیگم ما میتونیم که تلقی کنیم. به همین ترتیب ما اگر به تاریخ معاصر افغانستان مراجعه کنیم، عده زیاده از زنان نامور افغان مثل نازو انا، رابعه بلخی، عایشه درانی، ملاله و ملاله ها، ملکه سریا، ملکه مدبر سرزمین افغانستان بود.
و یک سوال که خواستم می لذت از ذهنم آمد، چرا به نام شابابو جان یاد میکنن امی قصر موزیم علمی تحقیقاتی اتنوگرافی را؟
بله، شابابو جان به روایت صاحب نظران خانم برگزیده و فرهیختی خواهر امیر عبدالرحمن خان بوده که این قصر به نام خواهر امیر عبدالرحمن خان یاد میکردن. اما نظریات مختلف دیگه هم در این مورد وجود داره که این قصر برمیگرده در تاریخ معاصر افغانستان زنان نخبی به نام شابابو جان تکرار آمده.
بله،
در تاریخ افغانستان راجع بهشان یاد شده. یک نظر ای است که لقب خانم امیر عبدالرحمن خان هم شابابو جان است. در ضمن در کنار ازی خانم عزالدوله برادر امیر امان الله خان هم خانمشان شابابو جان است. و اتر یک روایت است که گویا این قصر برمیگرده به خانم عزالدوله. تا جایی که در سنگ نوشته این موزیم عکس، این قصر برمیگرده به خواهر امیر عبدالرحمن خان که اسمشان شابابو جان است.
خب میشه از شما بپرسیم که امروزه هم در تاریخ افغانستان خانمای زیاد فعال هستند که در آینده شاید نامشان در تاریخ ثبت شود، که هر زنی که امروز از خانه بیرون میشه به خاطر کار، فعالیت و تثبیت مؤثریتش در جامعه افغانستان خطرها و مشکلات زیاد را پذیرفته از خانه بیرون میشن. شما چقدر توانستین با مشکلات کنار بیاین، با ذهنیت های مثبت و منفی در جامعه بر بخورین و چقدر تأثیر گذار بوده بالای فعالیت های شما؟
ما در یک خانواده بسیار منور تولد شدیم و بزرگ شدیم که مسائل دختر بودن و بچه بودن فوکس نبوده و برشان ارزش زن و مرد، دختر و بچه مساوی نبوده. اما
بیرون از
جامعه که ما زندگی میکنم سراسر مملو از امی تفاوت‌های افراطیه که در میان زن و مرد، دختر و بچه در یک خانواده است. ما دی برخوردیم.
بسیار کوچک کنار بیاین و چقدر تونستین که بازم مبارزه بکنین و خود از زیر باری مشکلات بیرون بکشین؟
خب ما مبارزه اینمی که ما امروز همراه شما و شما همراه ما صحبت میکنیم و ما هر دو با مردم خود، با شنونده های خود که مخاطب ما بیشترین مردها بودن.
بله،
این نوع از مبارزه است.
خیلی خوب، خیلی ممنون از اینکه زحمت کشیدین و دعوت ما رو پذیرفتین. موفق باشین.
تشکر از شما هم و از برنامه بسیار خوب شما هم.
تشکر.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. موسیقی